Ale gdzieś nad władca.
از تا نهمه اردی بهشت 93 درس 6 نوی لایت فقیه
اعوذ اینا میره رو این سنت میگیرم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به کجا آقا؟ به توقیع شریف دیگه انشالله امرو ببخشین آقای وایس معذرت امرو دیگه توقیع رو بحثش رو ببندیم. شیخ به توقیع شریف استدلال فرمودن، وجوهی رو ذکر کردن. ملاحظه فرمودید که آقایون اعلام بعد شیخ همه به جناب شیخ معترضن و وجوهی رو که شیخ ذکر فرموده اند مناقشه میکنن. از جمله از کسانی که مناقشه کرده اند و بعد از نقاش سعی کرده اند که جواب بدن. بفرمایید که فقیه اصفهان است الیوم آیت الله مجلسی مدظله. ایشون در رساله ولایت الاولیا ابتدا مناقشات رو میگن. مناقشات همونه که دیگران هم دارن. اولا حوادث رو میفرمان، این حوادث از کجا اطلاق داشته باشد، ممکن است حوادث معهود بین امام و سائل باشه و علا فرض این که اطلاق داشته باشد قدر متیقنه در مقام وجود دارد و قدر متیقنش اون حوادثی است که مورد ابتلا بوده است، نه این که دیگه شما تو گاو و ماهی برید جلو. ها کذا اشکال میکنن بر شیخ به این که فرمود که بله نفس حوادث به فقها ارجاع داده شده است نه حکمش. میفرماین ادنا مناسبت بین نفس و حوادث و حکمش کافیست که سائل سؤال کند از حکم. بنابراین اونی که سؤال کرده است سؤال از حکم حوادث است نه خود حوادث. بعدم میان سلط داستان حجت. حجت ها همون معنایی میکنن که ما خدمت شما جلسه قبل عرض کردیم، یعنی جلسه بله روز شنبه خدمت شما عرض کردیم که میشون میفرماین حجت که تعلیل به تعلیلی که در توقیع آمده است که فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ. می فرمایند اونی که مناسب با کلام حجت است، حجت یعنی مبلغ، یعنی مبلغ در احکام و در رسالت نسبت به مردم. بعد می فرمایند مثل این آیه شریفه قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّتُ الْبَالِغَ، یا این آیه تِلْكَ حُجَّتُنَا آتیناها ابراهیم. می فرماین در این موارد حجت به معنای برهانه، برهانی که دیگه چه می شود؟ دیگه بعد از آمدن این برهان کسی نمی تواند اعتراض کند، برهانی که به او احتجاج می شد نسبت به طرف مقابل. یا این حدیث شریف که ان الارض لا تخلو من حجه، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین چرا خالی از حجت نیست؟ به خاطر این که لأن بله حجت ارض خالی از حجت نیست تا یهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه باشه. بنابراین اگر روات حدیث را توصیف به حجیت کرده است به معنا تبلیغ احکام. بنابراین می فرمایند حجت مختص می شد به تبلیغ احکام شرعیه، پس مدلول این حجیت فقط می شد چی بفرمایید؟ فقط می شود که بله احکام شرعیه و شامل تصرفات در اموال و انفس نمیشه، یا شامل تصدی مصالح عامه نمیشد، حتی شامل حال حکومت و فصل خصومت و اجراء حدود هم نمیشد. فقط بیان احکام شرعی است. میفرمان همه این موارد از مفهوم حجیت، مفهوم حجیتی که از احتجاج ناشی میشد چیه؟ خارجه. بنابراین خدا احتجاج میکند بر بندگانش به بعث انبیا، و انبیا احتجاج میکنند به مردم با نسب خلفای خودشون که اوصیا باشن، و خلفا و اوصیا احتجاج میکنند به نیابت فقها. در چه؟ در تبلیغ اوامر و نواهی. و تصرفات ایشون میفرمایند تصرفات داخل در احتجاج نیست. بنابراین توقیع شریف اجنبی از مدعاست، دلالتی بر نیابت ندارد، و صلاحیت استدلال به این توقیع شریف بر نیابت فقیه در این امور مزبوره وجود ندارد. ایشون توقیع رو مختص می دانند به فتوا، می فرمان و یختص و مدلولهی بالفتوا، یعنی این دلالت میکند که فتوا الفقیه حجته. همین که آقایون در کتاب اجتهاد و تقلید بهش تمسک میکنند. اشکال چهارم، میفرمایند اشکال چهارم این است که گفتند اسحاق از اجلاء علماست، و این اسحاق ابن یعقوب که از اجلاست، این چجوری از سؤالی پرسیده است که این سؤال جز واضحاته؟ جواب اینو میدن. میفرمان که این که اسحاق از اجلا باشد و از علما باشد، این منافات ندارد با سؤالش از یک امری که روشن باشد. میفرمان زراره و محمد ابن مسلم که قطعا مقام علمیشون از جناب اسحاق ابن یعقوب بالاتر است، سوالاتی دارن از امام که این سوالات شاید امرو برای ما جز واضحات باشه. مضافن به این که سوال اسحاق ابن یعقوب ظاهره در تکلیف مسلمین در عصر غیبت کبرا نیست، که اسحاق ابن یعقوبی که در وسط غیبت سقراست دارد سوال میکند که امام زمان در غیبت کبرایی که دیگه دسترسی به شما نیست، حکومت از آن چه کسی باشد؟ میفرمان چه جوری شما میتونید به اسحاق ابن یعقوب نسبت بدهید کسی یک چنین سوالی کرده است؟ تا جواب ظاهر در عموم وقایع و حوادث باشه، بلکه نهایت سوال کرده است اسحاق ابن یعقوب از حال خودشون در غیبت سقرا. درست شد؟ سوال کرده و لذا امامم جوابشو داده، و لذا پشت اینم دارد که الامری و ابنه ثقتان، پشت این که به عمل حوادث الواقع فرج او فیها الی روات حدیثنا، می فرمایند که محمد ابن عثمان الامری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتاب. توجه می فرمایند؟ خب یعنی چی؟ یعنی ما محمد ابن عثمان امری نایب دوم از نواب اربعه امام زمان را چیکار کنیم؟ بشونیم جای امام زمان؟ بشونیم جای امیرالمومنین؟ تمام مصالح عباد و بلاد را در اختیارش بذاریم؟ خب کی از این عبارتی همچی مطلبی فهمیده است؟ چون بلافاصله پشتش میگن و اما محمد ابن عثمان امری فرضی الله عنه و ان ابی که عثمان ابن سعید امری نایب اول باشد که مرده، از ابیهش هم من قبل فانه ثقتی و کتابه کتاب. یعنی حالا تو اگر دسترسی نداری به محمد ابن عثمان امری، که صیغه من است و کتابش کتاب من است و یه مسئله ای و یه مشکله ای داری، مسئله و مشکله دا از بقیه فقها ها بپرس. تموش. خب و هو کان سفیرن من قبله، این محمد ابن عثمان عمری سفیر نایب دوم امام زمان است، پس شاید پرسیده است به توسطهی ان المرجع فی الفروع المتجدد فی ذاک الاصل، پرسیده اسحاق ابن یعقوب کلینی که از عثمان محمد ابن عثمان عمری که در زمان غیبت ما فروعی را حوادث یعنی مسائل مستحدثه را باید از کی بپرسیم، سراغ کی بریم در مسائل مستحدثه؟ فرمودن در مسائل مستحدثه مراجعه به فقها بکن. این چهار تا اشکال تقریبا بر شیخ اشکالاتی بود که دیگرانم داشت. حالا آیت الله مجلسی مدظن له میخوان ببینن میشه بعضی این اشکالات جواب داد یا نه. یه عقولو میزنن، میفرماین عقولو و یمکن دفع نقاش انزالک، میخوان یکی یکی ببینن میشه جایی از اشکالات رو پاسخ داد و از شیخ دفاع کرد. حالا این پاسخ اشکالات در کلام ایشون، میفرمان بله ممکن است که نقاش کنیم در این اشکال که لامه که در حوادثه، لام عهده، گفتن این لام الف و لام الحوادث الف و لام عهده و بنابراین مراد اون حوادث معهوده هست. خب میفرمان اینجوری جواب بدیم و بنابراین بر اطلاق ندارد، عموم ندارد که شیخ میگه همه ی حوادث. ایشون اینا اینجور اشکال میکنه، میفرماین ظاهر این است که معهود مدخول لام است و هیل حوادث است لا غیره ها. میگن اونی که معهوده یعنی این حوادث اشاره به یه حادثه هایی نیست که سوال کرده است اسحاق ابن یعقوب، در خود سوال هم الحوادث است. بنابراین خود معهودمون مدخول الف و لام است که خود حوادث باشه، از حوادث پرسیده و امامم او را ارجاع داده ان به فقها. بنابراین کلمه حوادث اطلاق پیدا میکند، عموم پیدا میکند، ولو الف لامش الف لام عهد بگیری. اما کدوم عهده؟ عهدش خود مدخولش یعنی حوادث، بنابراین عموم پیدا میکند. خب یکی از اشکالات ایشون اینجوری جواب میدن و ظاهر رجوع در حوادث به روات حدیث این است که نفرمود امام حکم حادثه را مراجعه کن به فقیه، فرمودن و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، خود حادثه را ارجاع به فقیه دادن. میفرمایند وقتی خود حادثه ارجاع به فقیه داده شد و نه حکمش، ترجمه میفرمایید ظاهرش این است که خود حادثه حکم را امام نگفتن، چون اگر مراد رجوع در حوادث بود برای حکمش، خب باید امام میفرمودن فرج او فی حکمها الى روات احادیثنا، اینجوری نفرمودن حکم ندارد. بنابراین خود حادثه را ارجاع دادن به فقها. بعد ایشون میفرمان اللهم الا ان یقال لا منافات بین تعبیر بهی و ارادت رجوع فی الحکم، میفرمان هیچ فرقی ندارد چه خود حادثه را ارجاع بدهد به فقها چه بگد حکمش رجوع کن به فقها، هر دو میشد حکم. چرا و چه عدم منافاتش چیست؟ میفرمایند به خاطر اینکه شما لا محاله باید یه تقدیر بگید، چون حادثه را رجوع کن به فقیه، فقیه چیکار کنه حادثه را؟ حادثه یه قضیه ایست که اتفاق افتاده در خارج، ارجاعش بده به فقها ها تحصیل حاصله، فقیه چیکارش کنه؟ نه حادثه را میتونه از بین ببره، نه میتوند که هیچ کاری به فقیه نداره. خب بنابراین لا محاله شما میبایست یه تقدیر بگید. حالا میخوای شأن را تقدیر بگیر؟ شأن حوادث چنین است که شما باید به فقها ارجاعش بدهید. یعنی چی؟ یعنی با اذن فقها انجام بشد، با اجازه فقها انجام، شأن باشه یا حکم باشه. وقتی لازم است که شیئی را تقدیر بگیری، چه شأن باشد چه حکم باشد، بنابراین این علی‌السویه هست. اگر یادتون باشد تو ذهنمه این فرمایش که بالاخره باید یه تقدیر بگیری، مال مرحوم آقای عاشق مرتضای اردکانی در قنیت الطالب بود. پس ایشون هم الان همینو میگه. و بالجمله فالتوقیع الشریف لا یخلو من اجمال فی المراد. میگن این توقیع در این که بالاخره این حوادث چیست و چی چیشو باید رجوع به فقیه بکنی، فرمان اجمال داره. و ان الرجوع الیه و رجوع کنید شما در به فقیه، حل هو فی حکم الحوادث، آیا در حکم حوادث رجوع به فقیه بکنید؟ اگر این باشد دلالت میکند بر حجیت فتوا الفقیه که فتوای فقیه حجت است. او حسمها یا حادثه رو رجوع کن به فقیه تا اینکه حادثه را بخواهی ریشه‌کن کنی، حسم کنی. اگر این باشد دلالت بر نفوذ قضاء فقیه دارد. چرا حادثه را اینجا شما معنا میکنین؟ منازعه، نزاع، بنابراین ارجاع به فقها داده شده، فقها حکم میکنن، نزاع بعد حکم فقیه دیگه از بین میره. بنابراین اگر این باشد دلالت بر نفوذ قضا دارد. او رفع اشکالها و اجمالها او اصلاحها لیشمل غیرهما، یا این که در اشکالش و اجمالش و اصلاح حادثه رجوع به فقیه بکنی، او وقت میشد غیر حجیت فتوا و نفوذ قضا. میفرمان این سه تا احتمال، کدوم یکی از این سه تا احتمال رو میگن اجمال دارد؟ نمیدونیم. ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. هازا بعد میفرمان یه اشکال دیگرم هست. و قد یقال گفته شده است که کیفیت سؤال اگرچه مذکور نیست، الا این که از جواب کیفیت سؤال ظاهر میشه و میدونیم که مراد از حوادث هر حادثه ای که اتفاق بیفتد و در خارج واقع بشود نیست، مثل اکل و شرب و نوم و توجه میفرمایید و مانند اینا، بلکه این حالا دوباره میخوان تأیید کنن که توقی دلالت بر ولایت نیابت فقیه داره. میفرمان حوادث را ما از خارج میدونیم که نمیخواد بگه آقا من خوابیدم، آقا من خوردم، آقا من چه کردم. نه، مراد از حوادث اون اموری است که در مجتمع انسانی در اجتماع اتفاق میافتد و احتیاج دارد به یه مصلح، به یه متصدی، به یه مقدم، به یه کسی که اقدام به این بکند در این حوادث. مثل چی؟ مثل قتل، مثل سرقت و غیر اینا از اعمالی که منافی با نظم اجتماع است و با امنیت اجتماع است. بنابراین این قتلی که واقع شده، این سرقتی که واقع شده، این فرض بفرمایید جاسوسی که واقع شده، خیلی خوب، الان اینا را که خلاف امنیت مثلا مملکت است، اینا رعیت احتیاج دارند در این امور به یک کسی که چه بشد این امور در پیش او طرح بشه، او میشد مرجع، زعیم، مصلح، مقتدر و پیشوا. بنابراین روایت توقی ایکال کرده است مطلق شأنی را که لازم دارد حوادث به فقیه، میگه این حوادث رو ارجاع کنید به فقیه، بنابراین که ان فقیه رو در رأس هرم قدرت قرار میدهد، که فقیه در رأس هرم قدرت است، همه امور ایکاله به او شده است، مراجعه کنید، هرچه او گفت اطاعت کنید. میفرمان قد یقال، اینو گفتم همین جور است، ولکن الانصاف هو اجمال التوقی. دوباره میگم با اینکه این مطلب گفته شده، انصاف این است که توقی اجمال داره. چرا؟ چون احتمال دارد که مراد از حوادثی که در سؤال اسحاق است موضوعات حادثه باشد، موضوعاتی که جدید پیش آمده، ول امور المستحدثه، یعنی مسائل مستحدثه رو دارد میپرسد، المجهول حکمها، مسائل مستحدثه‌ای که حکمش تا حالا روشن نبوده است. بنابراین امام ارجاع میدن که این مسائل مستحدثه را درش رجوع کنید به روات احادیث. چرا؟ چون روات حدیث ما که فقها باشن حکمش رو میدونن و برای شما بیان میکنن. و بعدم تعلیل آورده ان فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، هرچه اینا گفتن از جانب من گفتن در مسائل مستحدثه و شما اخذ کنید و بپذیرید. چون الان میگد که آقا این قصه تیاره و اینا که نبوده زمانه ائمه معصومی، پس چیزی از امام نرسیده، پس این فقیه که چیزی رو میگد از توشی کمی خودش در آوردس میگد، بنابراین چون امام معصوم نفرموده اند حجیتی ندارد. همین حرفی که دیدین بعضی ها میزنن که بله فلان مطلب در قرآن نیست، پس چون در قرآن نیست قبولش نداریم. حالا اون برین یه پله جلوتر، میگه آقا این مسائل مستحدثه اینا که زمان امام صادق نبود است که ائمه معصومین چیزی در این مورد نگفت، این آقای فقیه از تو جیب خودش داره میگه حلاله یا حرامه، بنابراین حجیتی ندارد. برای دفع این شبهه تعلیل آورده ان که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بعد میفرمان و یا ولا ینافی ذلک ما یقال، این حرفی که ما زدیم که در مسائل مستحدثه رجوع می شود به فقهای عظام، کسی نیاد اشکال کند که آقا رجوع به علما در معرفت احکام رجوع به فقها از بدیهیاته، همینی که شیخ گفت. پس چجوری بر مثل اسحاق ابن یعقوب که از اجلاست چنین مطلبی اشکال شده؟ چون اینه داره اشکالاتشو به وسیله نامه از امام زمان میپرسن، یه همچین مسئله بدیهی و واضحی این چه جوری بر اسحاق ابن یعقوب مشکل شده است؟ جواب میدن این اشکال رو که اشکال مال شیخه، مضافاً الی ما سبق، قبل از اینم باز این اشکال رو جواب دادن، اضافه بر اون میفرماین چیه؟ تو رابعه اینا جواب گفتن و اسحاق ابن یعقوب از اجلای علماست، منافات ندارد که از یه امر واضحی سوال کند، مثل زراره و محمد ابن مسلم از بعض واضحات سوال کرد. میفرمان مضافاً الی اون مطلب قبلی که ما برای شما گفتیم، کفایت میکند در سوال احتمال ارجاع الی صنف خاص من العلماء. سوال میکند آقا از کدوم علمایی باید این رو بپرسیم؟ توجه میفرمایید؟ و لذا میفرماید، یعنی صنف خاص، یعنی میشه ما مسائل مستحدثمون رو مثلا از علمای عام بپرسیم؟ میشد از کی بپرسیم؟ امام میفرماید فرج او فیها الی روات احادیثنا. و لذا میفرماید که همونی که باز دیگرانم جواب دادن، شبیه این سوالات از عبدالعزیز ابن مهتدی شده، از علی ابن مسیب همدانی این سوال را از امام رضا این دوتا پرسیدن که آقا ما همیشه خدمت شما نمیرسیم، از کی مسائل امنو بپرسیم؟ در جواب عبدالعزیز ابن مهتدی میفرمان خوز ان یونس ابن عبدالرحمن، از یونس ابن عبدالرحمن بپرس. در جواب علی ابن مسیب همدانی میگن چی؟ از زکری ابن آدم قمی بپرس. بنابراین این جلالت قدر اسحاق ابن یعقوب مانع از این سوال نمیشن. هاکذا تعلیلی که در ذیلش وارده. اجازه بدین تموم کنم بعد در خدمت شما. میفرمان هاکذا تعلیلی که در ذیلش وارده است، فانهم حجتی علیکم، این مناسب است با اون اموری که راجع به امام است، اون اموری که از منصب امامت است. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر مراد رجوع در حکم باشد، امام ببینید باز دوباره دارن تقویت میکنن دلالت توقیع را بر نیابت عامه. میفرمان منافات ندارد که این تعلیل فانهم حجتی علیکم مناسب باشد با اموری که مربوط به امام زمان است و از منصب امامت امام زمان است. چون اگر مراد رجوع در حکم بود باید تعبیر میکردن فانهم حجت الله، نه اینکه فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خیلی خوب، این در واقع دو مرتبه تقویت توقیه برای نیابت. بعد میفرمایند یعنی اگر کسی بیاد اینجور استدلال کنه بگه شما میگوی حکم برو از امام بپرس، خب اگر حکم را میگون حکم از فقها بپرس، اگر ما در حکم رجوع به فقها بکنیم، فقها تو حکم خود کلامشون حجت است، خود کلامشون میشد حجت. بنابراین در احکام اینا حجج الهیه اند، نه اینکه اینا حجت از طرف امام زمان باشن. پس چرا امام فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله؟ اگر در حکمه در حکم خودشون حجت الله هم، چرا تعلیل رو امام اینجوری ذکر کرده؟ خود این تعلیل که اینجور ذکر شده یعنی اون منصب امامتی که من امام زمان دارم اون منصب رو تفویض میکنم به فقها. ها میفرمان وجه عدم المنافات. وقت این دیگه بله چه نمیشد؟ این دیگه حکم نمیشه، این دیگه قصه نسب برای ولایت میشد که فقیه ولایت پیدا میکنه. میفرمان وجه عدم المنافات انهو یکفی مصححن للتعبیر المذکور کونهی واسطتن فی الارجاء المذکور. میگن چرا امام اینجوری تعبیر کردن؟ خب اگرم میگفتن اینا خودشون حجج الهی هستن فقها، ها درست بود دیگه، در احکام فقیه حجت خداست. توجه میفرمایید؟ میفرمایند این تعبیر به خاطر ارجاعیست که دادن. میفرمان شما در مسائل مستحدثه رجوع در حکمش رجوع به فقها ها بکنید. کی این دستور را داد؟ امام زمان، چون توقیع از امام زمان. حالا که این دستور را دادن میفرمان خیلی خوب، چون من این دستور را به شما دادم بدانید اینا حجت منن و من حجت خدا هستم. علت این که اینجوری مستقیم نگفتن اینا حجج الهیه در احکامن، چون ارجاع توسط امام زمان داده شد. وقتی ارجاع توسط امام زمان داده شد میفرمان اینا حجت منن، منم که حجت خدا. بنابراین کفایت میکند تصحیح این تعبیر را این که واسطه در ارجاع مردم به فقها امام زمانند. بنابراین چون در واسطه ارجاع امام زمانند از خودشون هم مایه میگذارن که حالا من که به شما گفتم برید در خانه فقها حکم شرعی بپرسید، اینا حجت منن، منم که حجت خدا. پس خب این یه نکته. بعد یه نکته دیگه میگن که ما اینو باز قبلن هم خدمت شما عرض کردیم تو بحثای قبل. بعد میفرمان تعبیر بالحجت مناسبه با تکلیف است. توجه میفرمان؟ اصلا حجت با تکلیف تناسب داره. حجت وعظ نیست. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یعنی این نیست که اون مقام ولایتی که من دارم جعل کردم برای فقها، نه. تعبیر به حجت مناسبه با تکلیف است جدن. چرا؟ چون حجت چیه؟ چون حجت اون چیزی است که قاطع عذر باشه و مصحح عقاب باشه. اگر عذر را قطع میکنه یعنی دیگه نمیشه عقابش بکنه، معذور. یا نه، عذر را از این سمت منقطع میکند که طرف دیگه هیچ عذری ندارد، پس عقاب برش میاد، تصحیح میکند عقاب را. و این مؤذریت و منجزیت این امکان ندارد مگر در تکالیف شرعی. بنابراین وقتی تعبیر به حجت میکنن یعنی در تکلیف. توجه فرمودید؟ وقتی تکلیف شد دیگه داستان جعل و نیابت و این حرفا منتفی است. فالتعلیل من هذه الجهت علی الخلاف عدل. ببینید؟ فانهم، تعلیلمون چی بود؟ این جمله، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فقها حجت منن، منم حجت خدا هستم. فرموده بودن حجت یعنی اون رتبه و جایگاهی که من حجت الله دارم، اون رتبه و منصب و جایگاه را، اون ولایت را جعل کردم برای فقها. میفرمایند حجت نسبت به تکلیف، حجیت معنا ندارد مگر تکلیف که قاطع عذر باشد و مصحح عقاب باشد. منجزیت و مؤذریت، معجزیت و منذریت و مؤذریت در تکالیف. وقتی در تکلیف شد یعنی چی؟ یعنی همون در تکالیف شرعیه‌ای که برای شما جدید واقع می شود رجوع کنید به فقها. بنابراین می فرمان اینی که فرمودن تعلیل دلالت بر جعل منصب دارد و نیابت فقیه از امام زمان، می فرمان فالتعلیل من هذه الجهت، از این جهتی که من برات گفتم که این تعلیل حجیت مناسب با تکلیف است و منجزیت و مؤذریت علل خلاف عدل، بر خلاف این استدلال دلالتش بیشتر است تا بر وفاقش. و هین ازن، همون میخوان بحث توقیر رو بکنن، فلا یبقا مجال للرکون الى التوقيع الرفيع في اثبات الولايه في الامور العامه للفقيه. اصلا شما با این توقيع شریف نمیتوانید اثبات کنید. چرا؟ که فقیه در امور عامه ولایت داره. اصلا ولایتش رو نمیتونید ثابت کنید، فضلا تا چه برسد؟ ان صلاحیته لإثبات الولاية العامة. تا اصلا نمیتونی ولایتش ثابت کنی با این توقید تا بخواهید اطلاق ولایتش ثابت کنی. فلاحظ و تدبر. آقا شما دوباره این پسدون مثل پس آقای تو رقی بودا. ما داریم استدلالی که در مقام فقاهت نشستیم داریم که روایاتی رو که استدلال کردن روایات رو میخونیم و برهان اقامه میکنه. میبینیم که چه گفتن. تا اینجا هم که شما دیدین که به حضرت عباس من همیشه از رو کتاب خوندم که این الان ولایت الاولیای آقای مجلسی بود صفحه 80 تا 83. اگر که این شما اینو ما ببینید، ما نگفتیم که چی قبول داره که چی. این توقیع شریف را تو این کتاب میفرمایند توقیع شریف دلالت اصلاً به ولایت ندارد، چه برسد به نیابت عامه. این حجیت فتوی الفقیه است که فتوای فقیه حجت است در همه مسائل از جمله در مسائل مستحدث. خب حالا شما بذارین ما کارمون رو تمام بکنیم. هنوز ما بله. بعد این توقی بحثمون در توقی تمام شد. تا اینجا توقیع شریفم دلالت بر نیابت فقیه نکرد. میرسیم به روایت بعدی. بعد روایت بعدی هم که تموم کردیم، شما بذارید من مسئله رو فارغ ازش بشم، بعد شما بخند برین شاه رو بیارید. بعدم شاه که دیگه مرد، اگه خواستین باید بریم پسرش رو بیارید. آقای باقری شما سوال اجازه بدید.
الان فارغ شدن طبیعی مجانی شده.
بسیار از لطف جناب عالی متشکرم. آقای باقری
من درست متوجه نشدم، از درکی قاصر بنده باشه. در مثل سوال اسحاق ابن یعقوب و عبدالعزیز ابن مهتدی، سوال راجب نفس، مطلب راجب نفس سواله که مثل این سوال از این فرد بعید. بعد اون خیلی مسئله ساده ای هست، ارجاع به عرض کنم که عالم. بعد ما میایم این رو مقایسه میکنیم با مثل عرض کنم که قضیه مراجعه به محمد ابن مسلم و زکریا ابن آدم که اونجا تعبیر سوال این شقتی بعیده، من به شما دسترسی ندارم، در مسائلم به چه کسی رجوع کنم؟ این مسائل میتونه شامل مسائل خیلی دمدستی و ساده باشه، میتونه شامل عرض کنم که مسائل سنگین باشه.
ام من آخذ و معالم دین. خب معالم الدین مسائل دمپا افتاده نیست. خب معالم دین این نیست. ببینید شیخ میگه جلالت قدر اسحاق ابن یعقوب دلالت میکنه که این حکم رو نپرسیده، حکم رو میدونسته. همه میدونن که در احکام باید ارجاع رجوع به فقها. ببینید این چند تا اشکال دارد. اولا امروز به برکت این روایات مطلب روشن است. توجه می‌فرمایید؟ اگر همه می‌دانند که ارجاع به فقیه باید بشود، توجه می‌کنید؟ یه اشکال این بود اگر یادتون باشد که خود جناب شیخ همه ادله حجیت فتوی الفقیه رو در کتاب در رساله اجتهاد و تقلید اشکال میکند تا میرسد به دلیل انسداد. با دلیل انسداد صغیر حجیت فتوای فقیه رو شیخ اعظم خودش درست میکند. خب بنابراین مسئله‌ای که خود شیخ مجبور میشود رجوع کند به انسداد صغیر درش، این مسئله از واضحات است. در زمان غیبت سقرا اول کلام است. دیگرانم در غیبت صغرا نه، در زمان حضور امام این مسئله رو پرسیدن و اونام جلالت مثل احمد ابن اسحاق. خب احمد ابن اسحاق وکیل امام حسن عسکری است، غیبت صغرا رو هم درک کرده است. احمد ابن اسحاق هم این سوال رو پرسیده و او رو ارجاع دادن بفرمایید به مثلا زکریا ابن آدم. خب بنابراین این سوال به برکت همین روایات است که وضوح پیدا کرده. وقتی به برکت همین روایات امروز وضوح پیدا کرده است، شما نمیتونید بگون اون رو چرا اینا میپرسن. الان شما میدانید که امام ششم امام صادقه میدونید امام هفتم موسی بن جعفرن، اما یه عده ای از اجلای اصحاب امام صادق که از دنیا رفتن تو کوچه پس کوچه های مدینه میگشتن دنبال امام بعدی، که امام بعدی که اون قصه یه اون فردا دارید که میگه من رفتم پیش عبدالله افتح ازش سوال کردم، دیدم کله پتره دارد جواب رو میداد، بلند شدم اومدم بیرون گفتم این که نمیتوند امام باشد، این یه مسئله یه ساده یه زکات ازش میپرسیم بلد نیست جواب بدهد، این چه جوری امام است؟ آمدم بیرون تو کوچه های مدینه میگشتم، خادم امام موسی بن جعفر آمد گفت موسی بن جعفر تو رو کار دارند بیا، رفتم پیش موسی بن جعفر، موسی بن جعفر فرمودن من امام. امروز جز واضحات برای شماست که امام هفتم موسی بن جعفرن، اما برای بزرگان اصحاب لااقل برای برخی از اصحاب بعد شهادت امام صادق سال 148 هجری نمیدونستن امام کیه، و لذا شما بسیاری از روایات ما را نگاه کنید میگن فتحیون، فتحیون چرا؟ از بزرگان اصحابم هستن میگن فتحیون. عبدالله افتح بعد امام صادق پدرش چند ماه زنده است، ولذا موسی بن امام صادق به فرزندشون امام بعدی موسی بن جعفر فرمودن شما با برادرت عبدالله افتح معارضه نکن، او عمرش کوتاه هست. خب شما کثیری از روات رو دارید میگن فتحیون، اینا بعد امام صادق رفتن در خانه عبدالله افتح، بعد عبدالله افتح دو ما سه ما آمدن در خانه موسی بن جعفر، اینا معروفن به فتحیه. توجه میفرمایید حکمی اضافه نکردن، چون عبدالله دوران امامتش چند ما بیشتر نشد از دنیا رفت، یعنی ادعای امامتی که کرد بعد پدر خیلی خوب، ولیکن خیلی ها رفتن در خونش خطا کردن، نمیدونستن امام کیه، فکر کردن که او امام است و رفتن در خانش. به حسب ظاهر عبدالله افتح بزرگتر موسی بن جعفر هم هست، توجه میکنید؟ چون بعض شیعیان گمان میکردن که ولد اکبر امام امام است، ولذا نسبت به اسماعیل هم چنین تصوری داشتن دیگه، اسماعیل ابن امام صادق پسر اول امام صادق، ولذا یه عده‌ای فکر میکردن او امامه، تا اینکه در زمان حیات امام صادق اسماعیل مرد. توجه میفرمایید؟ اسماعیل که در زمان حیات امام صادق مرد، فهمیدن خب پس او امام بعدی نیست که، چون مرد که دیگه. ولذا تو روایات میفرمایند بدا، هیچ بدایی نبود مثل بدایی که در حق اسماعیل، یعنی نه اینکه اسماعیل زویل قرار بود امام بشد بعد مرد دیگه نرسید به منصب امامت، نه، مردم گمان میکردن که ولد اکبر امام جانشین امام میشد، ولد اکبر اسماعیل بود، فکر میکردن اسماعیل میشیند جای امام صادق. وقتی اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت، توجه میفرمایید، این پسر اکبر مرد، مردم فهمیدن پس این جانشین پدرش نیست، این که مرد. بعد عبدالله افتح بزرگه، توجه میفرمایید، بعد عبدالله افتح ادعای امامت هم کرد، و موسی بن جعفر طبق دستور پدر ساکت بودن، فرمودن این چند رو بیشتر بعد من زنده نیست میمیرد، بعد دیگه امامت موسی بن جعفر ظاهر شد. خب بنابراین یه مسئله ای امروز پیش من و شما جزء واضحات است، این دلالت ندارد که اون موقع هم جزء واضحاتون. الان شما داستان پطرس ملک و گهواره امام حسین و اعطاء بالش توسط بله به برکت امام حسین که جای بالش رو مالید به گهواره حسین علیه السلام و خدا به برکت حسین به او بالهاش رو عودت داد، توجه می‌فرمایید، و او گفت پس من هر جا کسی سلام بر تو بکند حسین این سلام رو به تو خواهم رسان، شما اینا امروز جز واضحات میدونید درسته؟ خب همین را محمد ابن سنان وقتی که چشماش درد میکند، یکی نابینا شده یکی دیگه هم درد میکند و ناراحتی چشم دارد، میاد پیش امام رضا، چشام درد میکند، امام رضا کاغذ براش مینویسند به فرزندشون امام جواد، برو پیش فرزندم جواد محمد ابن علی و نامه مرا نشان بده، میاد در خانه رو میزنه، در آواز میکنن، میرد امام جواد بچن طفلن، جوری که نامه امام رضا رو خادم باز میکند جلوی امام جواد و امام جواد نامه پدر رو میخونن، نامم که میدونید مثل رولای کاغذ از بالا هی واز میکند از پایین میبندد تا نامه رو چه کند، نامه رو امام جواد ببینن، بعد از این اشاره میکنن چشم درد میکنه بیا جلو، یه دست بله، یا دستم تو روایتش نداره، در روایتش داره میگن که ناجن ناجن برو خدا شفات داد. خب محمد ابن سنان اونجا میگن فطرسیه فطرسیه، این محمد ابن سنان رمیه به قلوب شد، میگن قالیست، چرا؟ چون گفت فطرسیه فطرسیه، راوی یک راوی همین یاد ازش میپرسه فطرسیه فطرسیه به امام جواد گفتی برای چی، چی بود قصه چیه، همین قصه رو میگه، میگه من گفتم توام توی امام جوادم مثل صاحب فطرسی، صاحب فطرس یعنی امام حسین، یعنی چه جوری به برکت حسین خدا بالهای فطرس ملک رو به او داد، به برکت توی امام جوادم خدا چی رو به من داد؟ چشمام رو به من داد. توجه میفهمون؟ و لذا در میاد به امام جواد میگه فطرسیه فطرسیه فطرسیه، یعنی تو هم مثل امام حسین. از اینجا معلوم میشد امام جواد موقعی که این کارو کردن اینقدر کوچیک بودن که تو گهواره بودن، که داستان مثل گهواره امام حسینه، که میگه تو هم جانشین حسینی، تو هم بدل حسینی، تو هم مثل حسینی. خب با همین روایت ها رمی به قلوب شده، ولی محمد ابن حسین سنان چرا تضعیفش میکنن؟ به خاطر میگن خالیس. خب امروز شما اینو قلوب میدونید؟ بله؟ امروز قلوبش نمیدونید که یه اموری امروز از واضحات شمرده میشود، در اون زمان هم از واضحات بوده است، اول کلام است. میرسیم انشاءالله به اذن الله به مقبوله عمر ابن حنظله و صلی الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.